الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ما تبریک ایام دهه مبارک فجر بحث را شروع کنیم و ادامه بدیم. عنوان بحث امروز ما بررسی حجیت عام در صورت اجمال مخصص. یکی از بحث‌های مهم و در عین حال دارای آثار فقهی این بحث است که گفته می شود در بحث عام و خاص مهمترین بحث همین بحث مخصص مجمل است. منظور از این بحث این است که عامی باشد مثل اکرم العلماء و خاصی باشد دارای اجمال مثل لا تکرم بعضهم. این مخصصه، ولی این بعض کیست؟ مردده، روشن نیست که این بعض چقدر، چه اندازه، تا کجا. و پس از که عام بود و خاص مجمل بود و معنای اجمال هم در این مورد یعنی تردید و عدم تعیین، این عنوان بحث. بر اساس همین عنوان این مسئله، این بحث، یعنی بحث عام پس از تخصیص به مخصص مجمل، از خود اقسامی دارد. عنوان بفرمایید. اقسام مخصص مجمل. درباره تقسیمات مخصص مجمل باید توجه کرد که مخصص مجمل به اعتبار کیفیت و کمیت به دو قسم، به دو بخش اصلی تقسیم می شود. به اعتبار کیفیت، به اعتبار کمیت، عام مخصص منفصل تقسیم می شود به مخصص منفصل مجمل، تقسیم می شود به مخصص مجمل من جمیع الوجوه و مخصص مجمل من بعض الوجوه. منظور از مخصص مجمل من جمیع الوجوه این است که اجمال مخصص فراگیر باشد، احتمال شمول را در حد عام داشته باشد، مثل احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، سوره مائده آیه شماره 1. در اینجا مخصص که الا ما یتلا علیکم هست من جمیع الوجوه عام را در پوشش اجمال قرار میداد، از یک جهت و دو جهت نیست، از تمامی جهات عامی که احلت باشد. حلیت انعام تحت پوشش است. هر موردی را که از موارد عام دست بگذاریم احتمال شمول الا ما یتلا هست. گفته می شود که در صورتی که اجمال من جمیع الوجوه باشد، عام اطلاقا ظهور و حجیت ندارد، چنان که محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید، کتاب قوانین جلد 2 صفحه 59، که العام المخصص بمجمل لیس بحجت اتفاقا ان کان الاجمال فی جمیع الوجوه، من جمیع الوجوه. و صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه، کتاب فصول صفحه 199 می فرماید، اذا تخصص العام بمجمل سقط عن الحجیت فی مورد الاجمال اتفاقا. اگر یادتون هست اون نکته‌ای که گفته بودم اجماع و اتفاق، الان تطبیق میکنید. اینجا مسائل اصولی است که میگد اتفاقا، نمیگد اجماعا، چون مسائل اصولی است. و اما اگر عام مخصص به مجمل من جمیع الود، قسم دوم، قسم دوم از چی؟ از به اعتبار احسنت. قسم دوم اجمال، اجمال قسم دوم اجمال به اعتبار کمیت عبارت است از اجمال مخصص من بعض الوجوه، مثل اکرم العلماء الا الفساق، مثال معروف خود ما، یا مثالی که بعضی ها آوردن اکرم الضیوف الا اليهود مثلا. حالا گفته بودن اکرم الضیف ولو کان کافرا، خب دیگه حالا شما همین اکرم العلماء الا الفساق بگیرید که مشکل اخلاقی بر نخواهید. اکرم العلماء الا الفساق، اینجا اجمال داشته باشد مخصص. چه اجمالی؟ مخصص اجمال دارد که منظور از این فساق بله مرتکب کبائر است یا مرتکب کبائر و مصر و صغایر اجمال دارد. خب این اجمال من بعض الوجوه هست. چرا من بعض الوجوه هست؟ فقط در محدوده عالم فاسقه. اگر عالم عادل قطعی باشد اصلا اجمال اونجا راه ندارد. از این رو محقق قومی فرمود که مخصص مجمل لیس به حجت اتفاقا ان کان الاجمال من جمیع الوجوه و ان کان الاجمال فی بعض الوجوه فالاجمال فیه. یعنی اگر اجمال در یک قسمت بود بعض الوجوه، یعنی اگر اجمال در یک قسمت از قلمرو عام بود طبیعتا در اون قسمت که اجمال دارد عام ظهور ندارد. لذا صاحب فصول می فرماید که سقط العام عن الحجیت فی مورد الاجمال، در اونجایی که مورد اجمال باشد اتفاقا به اتفاق علما. این تقسیم اول بود. در نتیجه این تقسیم به این نکته رسیدیم که محل بحث ما کجاست؟ بله قسم دوم است، یعنی اجمال من بعض الوجوه. اگر اجمال من جمیع الوجوه بود خب معلومه که نه ظهوری هست و نه حجیتی. محل بحث و قلم رو به بحث ما معلوم شد که درباره مخصص مجملی است که اجمالش متعلق باشد به بعض وجوه، یعنی اجمال در بعضی از معنای عام باشد نه اجمال در کل معنای عام.
شما در تصیفتر هم مطرح میکنید که سونن من کلام حکیم از لبیت خارج شد، اگر کسی قراره یک آم میبینید و باید وسیله یه مجمل ظهور اون آمن رو باونه که اصلا خلاف محاورات و عرفیه و تخاطب و عرفیه نمیشه یه آم میبینید بلکه مجملی کنانش بذارید کسی الان چیزی نفهمید الا این که بگید که این قرآن برای من بوده و به هم و ما یه چیزی ازش نمیفهمید.
بسیار عالی، خیلی عالی. اگر الان به سوال شما بپردازیم یک کمی طولانی میشه. فقط جواب سوال شما رو اگر نگیم هم خوب نمیشه، مختصر اشاره کنید و بعد حوصله کنید اینا رو همه رو در ذهن بس انشاءالله شرح. شما ذهنتون به الا ما یتلا علیکم رفت که گفتیم مخصل، مثال زدن که مخصل مجمل است من جمیع الوجود، پس اونجا چه می شود؟ اینا ورودی بحثه و بحث ادامه دارد. در ورودی از اون آیه همون قد می فهمید، بعد برید مطالعه کنید فحص کنید. ما یتلا مشخص کرده خودش را در ما باشیم همون آیه مجمله. نه ما تنها اون آیه را نداریم، آیه های بعدر شرح میداد اونو به عنوان مثال گفتم شیخان العزیز. بسیار خوب. تقسیم دوم به اعتبار کیفیت. به اعتبار کیفیت مخصص مجمل تقسیم میشود به مخصص که دارای اجمال در مفهوم باشد، مجمل در مفهوم. مثلا مصداقو شک نداریم، مصداق مشخصه، ولی مفهومو نمیدانیم که فسق آیا ارتکاب کبیره تنهاست یا ارتکاب کبیره و اصرار بر سوائر. مفهومو نمیدانیم، مصداقو میدانیم این فرد است مرتکب کبائره یا مصر بر سوائره، ولی مفهومو نمیدانیم. پس اجمال در جهت مفهوم است. دو، اجمال در مصداق. مفهومو میدانیم قطعا فسق یعنی ارتکاب کبائر و اصرار بر سرائر، این فسق میدانیم و عالم هم میدانیم عالم چه کسی است. اما یه فردی است در این مورد، خود این فرد نمیدانیم که این فرد خارجی آیا مرا مصداق فاسق هست یا نیست. حالا ندانستن ما عوامل دارد، یه وقتی دیده بودیم مرتکب نبود، الان شک میکنیم، یا الان یک اوصافی رو بهش میبینیم که موجب ظن میشه، موجب تردید میشود، یا مثلا بعضی اعمالی را انجام میدهد میبینیم آدم بیموالاتیه. عوامل دارد از خودش، شک در تحقق مصداق عوامل شخصی داره برای خودش، شک میکنیم در تحقق مصداق، این میشود اجمال در مصداق که انشالله شرحش رو میدیم. اما این تقسیم اصلی بود، تقسیم اصلی اجمال مخصص به اعتبار کمیت و کیفیت کامل شد، هر کدام دو قسم. اما اجمال در مفهوم به اعتبار متعلق، که متعلقش آفرین آفرین، همین انتظار ما این بود، آماده دیگه. اما اجمال در مفهوم به اعتبار متعلق، که متعلقش اقل و اکثر است یا متواعده، و به اعتبار تاریخ وقوع که آفرین به دست میگید آقای جایرآبادی، آقای آمادی و همه تون درست بگید دیگه. لقب مفهوم ندارد. خب به اعتبار متعلق و به اعتبار تاریخ وقوع به چهار قسم منقسم می شود که این اقسام از این قرار است: یک، مخصص متصل مردد، یعنی مجمل مردد بین اقل و اکثر. دو، مخصص متصل مردد بین متوائنین. سه، مخصص منفصل مردد بین سب دستتان آمد دیگه. چهار، مخصص منفصل مردد بین متواینه. اما پس از بیان اقسام باید از حجیت و ظهور عام بحث کنیم. ترتیب خیلی روشن به دستتان آمد. پس از اقسام که بیان شد، الان مرحله بحثیه، بعدی بحث عنوان کنید بررسی ظهور و حجیت آن در صورت اجمال مخصص. اقسام چهارگانه که گفته شد را به ترتیب مورد بررسی قرار میدیم. قسم اول چه بود؟ متصل مخصص، متصل مردد بین اقل و اکثر. مثال معروفی که اشاره هم شد دیگه، تا آخر حتی میتونید خودتون بنویسید دیگه، چون درست که دستبندی بشه خودش حرکت میکنه. به اعتبار تاریخ همون متصل و منفصل، به اعتبار تاریخ و به اعتبار متعلق، به هر دو اعتبار میشه چهار تا. چهار تا رو هم یکی یکی گفتیم، الان شرح میدیم اون چهار تا رو از اول. اولش چه بود؟ مخصص متصل مردد بین اقل و اکثر. اکرم العلماء لا تکرم الفساق. فساق مخصص مجمل است، اجمال در مفهوم دارد. مفهوم چه بود؟ مفهوم فسق مجمل است که تنها ارتکاب کبائر است یا ارتکاب کبائر با اصرار بر صغائر. در اینجا چه می شود؟ در این صورت قطعا تمسک به آب ممکن نیست. به عبارت دیگر عام ظهور و حجیت ندارد، نه ظهور دارد و نه حجیت. چه فرق است بین ظهور و حجیت؟ بسیار جزاکم الله خیرا که همه تان شرکت فرمودید و سکوت نکردید، سپاسگزارم. فرق بین ظهور و حجیت، ظهور مرحله تحقق مقتضی است، حجیت مرحله فقدان مانع است. ظهور توسط آن در ابتدا منعقد می شود، اگر مانع در کار نبود حجیت هم محقق می شود، اگر مانع بود دیگه مانعی است که از حجیت جلوگیری می کند. در صورتی که مخصص متصل باشد و مجمل مردد بین اقل و اکثر، قطعاً برای عام از ابتدا ظهور منعقد نشده است که گفته ایم و خوندیم که مخصص متصل اسمش مخصصه، در حقیقت جزء بیانی است که عام را معین می کند، مکمل عام هست، مکمل بیان هست و حدود عام را تعیین می کند. در این صورت که خود بیان اجمال دارد، خب طبیعی است اجمال که آمد زمینه برای ظهور ندارد و این عدم ظهور و عدم حجیت در صورت دوم هم به همین منوال است. صورت دوم کدام صورتی است؟ همین مخصص متصل مجمل در صورتی که امرش دائر باشد و اینه متباینه. مثل این مثالی که زدن اکرم العلماء الا زیدن و زید مردد باشد، متباینی دو مصداق متباین بین زید ابن عمرو و زید ابن خالد. اینجا هم دائر است بین متباینین، اقل و اکثر دیگه نیست. اون مستثنای ما یا زید ابن عمرو است یا زید ابن خالد است، متباینین، اقل و اکثر نداریم. اینجا هم بلا اشکال و بدون هیچ اختلاف بین صاحب نظران ظهوری برای عام منعقد نمی شود و عام از حجیت می افتد. و اما قسم سوم، قسم سوم چه بود؟ مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر، همان مثال که گفتیم اونتا با فاصله زمانی. اکرم العلماء بالا تکرم الفساق با فاصله زمانی آمده، اکرم العلماء آمد بعد از گذشت زمان، لا تکرم الفساق آمد با فاصله زمانی. چه می شود؟ مخصص منفصل مردد. کلمه مردد و مجمل یکیه. مردد بین اقل و اکثر، اقل یعنی ارتکاب کبائر، اکثر یعنی ارتکاب کبائر و عدم اصرار بر صغائر. این منظور از اقل و اکثره. در اینجا چه می شود؟ در اینجا گفته می شود که اگر بله بله درسته درسته ماشاءالله آماده ای. مخصص که منفصل باشد و تردد و اجمال بین اقل و اکثر باشد، عام هم ظهور دارد و هم حجیت. اما ظهور خواندیم مخصص منفصله، عام بیان شده، عام که بیان بشه ظهورش همراه شد. اکرم العلماء از تخصیص خبری نیست، فعلا ظهور برای عام منعقد شد. اما حجیت چرا حجیت دارد؟ حجیتش اینه که مانعی وجود ندارد. برای اینکه مانع ما چه بود؟ مانع ما خاص بود و خاص در مورد قدر متیقن، یعنی در اون حد اقل خودش میتواند با عام معارضه کند و از قلم رو به عام مدلول خودش رو خارج کند که فاسق مرتکب کبائر و اصرار کننده بر صغایر باشد. اما در قدر زائد خود خاص چی؟ خود خاص ظهور ندارد. بله ظهور که ندارد، پس قدر زائد را خود خاص شامل نشده. شک در شمول دارد خود خاص، بنابراین مورد شک و شبه نمیتواند مانع از ظهور آم بشود. آم میتواند مورد شبه را فرا بگیرد. به عبارت دیگر گفته می شود که این مورد در حقیقت شبیه شک در تخصیص بدوی می شود، یا در حقیقت می شود شبیه یک شک بدوی. اون مقداری که زائد از قدر متیقن هست چیه؟ در حکم یک شبهه بدوی است. در شبهه بدوی هیچگاهی شما عام را تخصیص نمی دهید، هیچگاهی شما دست از ظهور آور نمی دارید، شبهه بدوی است. مخصص منفصل داستانش روشن شد. در کدوم صورت؟ یعنی قسم سوم، مخصص منفصلی که مردد باشد و این اقل و اکثر. یه عبارت دیگه هم اضافه کنیم در همین مخصص منفصل، با اون این استش که در مخصص منفصل که امر دائر بین اقل و اکثر باشد، انحلال علم اجمالی محقق می شود. علم اجمالی شما مبدل می شود به یک علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن و یک شک بعد. قدر متیقن شما چه بود؟ قدر متیقن شما در این مثال فاسق مرتکب کبائر و اصرار بر صغائر، و این قدر متیقن شما بود. و محل شک شما چه بود؟ که مضافاً بر ارتکاب کبائر عدم اصرار بر صغائر هم هست یا نیست؟ این عدم اصرار بر صغائر یا اصرار بر صغائر می شود یک شک بدوی. اصرار بر صغائر می شود یک شک بدوی. و شما هیچ وقتی در برابر شک بدوی دست از ظهور آن بر نمی دارید. در اینجا هم علم اجمالی شما منحل شده است، یک علم تفصیلی و یک شک بدوی که متعلق است به اصرار و صغائر. درست میگید؟ شما هم پیشان تایید؟ این آقایانم خرف شما رو گفتن، ولی من جلو خرامشون گرفتی. شما الان آمدید، شاید حرف شما درست باشه. یه بار دور بزن، یه بار دور. آقای آمدی میگه که من دو شکل صحبت کردم، قدر متقن و شبه را. ببینید یه بار درست شد بگم که اگر اشتباهی در تعبیر شده است تصحیحش کنم. قدر متیقن آن است که قطعی باشد، و قدر زائد آن است که مضافاً بر اون حد قطعی، اون مقدار زائد داخل این محدود هست یا نیست. این اصل خضیه تصورش رو که ما در نظر گرفتیم آن تطبیق خود در تطبیق. منظور از فاسق قطعی کسی است که هم مرتکب کبائر باشه و هم اصرار مسائر بکنه، میشه قطعی. قطعی قطعی است دیگه، احتمال خلاف دیگه درش نیست. اما مشکوکش چی میشد؟ مشکوکش این میشد که ارتکاب بر کبائر دارد، شک میکنیم که اصرار بر صغائر اهل اکثر دیگه، اصرار بر صغائر هم جزءش هست یا نیست؟ این اصرار بر صغائر میشد جزء زائد و مشکوک. معلوم شد؟ تمام. معلوم شد؟
اما در باره مصر بر صغائر نیز جزء این هست نیست و اون مصر بر صغائر
فهمیدیم. خب الان چیز تازه فهمیدیم. خیلی خب حرف منه که آن فهمیدیم. تمام. پس با اون شرحی که ما دادیم، شرح چه بود؟ که قدر متعقن آن است که مفهوم قطعی محقق و قدر زائد آن است که مضافن بر این قدر متعقن قطعی آیا یک چیزی اضافه دیگه هم هست در کار یا نیست؟ اون اضافه اکثر، اون مقدار قطعی اقل، مقدار قطعی اقل، مقدار اضافه مشکوک میشه اکثر. با این توضیح، مثال توضیحی که من دادم، شرحی که من دادم، تطبیق شد دیگه. معلوم شد؟ بسیار خب. با همه این حرفا این بحث و تذکر درباره مثال، خیلی درباره مثال شما میتونید مثال دیگه خودتانم پیدا کنید، بحث آنچنان نداره. ببینید که اصل مطلب تا این قسمت کامل بشه و بره. اما قسم پس سرنوشت قسم سوم معلوم شد. سرنوشت قسم سوم چه بود؟ عدم حجیت و ظهور حجیت آن. شما اینه دید مثال برخار مثال دیگه پیدا کنید. قسم سوم مخصص منفصل که مجمل باشد و مردد بین اقل و اکثر باشد، عام ظهور و حجیت دارد. وجه ظهورش هم گفتیم، وجه حجیتش هم گفتیم. ظهور در ابتدا منعقد می شود، برای حجیتش هم مانع وجود ندارد. این اصل مطلب و لب کلام. مثالش رو شما میتونید همین مثال رو بگید، میتونید مثال های دیگه خودتون پیدا کنید. و اما قسم چهارم، قسم چهارم کدام یکی بود؟ مخصص منفصل مردد بین متباعدین. اینجا تفصیلی بین ظهور و حجیت میفرماید که در صورت مخصص مجمل که امرش دائر باشد بین متباینین، نه این که مخصص فاصله دارد، عام ظهور دارد. عام ظهور دارد. چرا؟ برای اینکه مخصص فاصله دارد اما حجیت ندارد. ظهورش که معلوم است که از شماره 3 هم استفاده کردیم. شماره 3 هم وجه ظهورش با این یکیه، ظهور منعقده دیگه. عام آمده، بدون مخصص هم هست، ظهور منعقده، ظهور که منعقده. اما حجیت در شماره 3 حجیت حجیت داشت و چون مانعی در کار نبود. اما در این قسم چهارم حجیت ندارد. چرا؟ چون مانع دارد. مانع چیست؟ خلاصش علم اجمالی اینجا منحل نمی شود. جای انحلال علم اجمالی آنجاییست که امر بین اقل و اکثر باشد، یک قدر متعقنی باشد و یک امر زائدی. اینجا امر دائر است بین متباینه. نکته ها یادتون نرد، همیشه انحلال علم اجمالی ارتباط مستقیم دارد به موردی که اقل و اکثر داشته باشد، و اگر متباینین باشد اقل و اکثری نیست، علم اجمالی منحل نمی شود. علم اجمالی که منحل نشد طبیعتا حکم اطراف شبه علم اجمالی جاری می شود، حکم اطرافش اصل دیگه جاری نیست. اصل اگر درباره عموم جاری بکنی یا درباره خصوص، درباره هر دو جاری نمیشه. یکیشان علی تعیین ترجیح بلا مرجعه، هر دو رو جاری بکنیم مخالفت قطعی است. بنابراین اصل جاری نمی شود، همان حکمی که در اطراف شبه علم اجمالی داشتیم اینجا میاد. محقق خراسانی احداث اصطلاح دارد، می فرماید که در اینجا عام جا حجیت ندارد، حقیقه حکمن نه حقیقتن. منظور از حقیقتن یعنی ظهور ندارد، منظور از حکمن یعنی حجیت ندارد. این یه اصطلاح جدیدی است. قبلها گفته بودیم که حقیقی و حکمی عنوانهایی است که در فقه و اصول به کار می رود. شیئی را می گیم حقیقتاً مثل شیء دیگری است، یعنی موضوعاً و حکماً. مثلا صلات در صلات طواف صلات موضوعاً و حکماً، این میشه مصداق حقیقی. و شیئی را که میگیم مثل شیء دیگر است حکمن، یعنی نازل منزله اون شیء هست. موضوع فرق دارد، حکم یکیست که تن تمثیل و تنزیل حکمی را هم میگیم تنزیل، هم میگیم فرد حکمیست نه فرد حقیقی. مثل التواف بالبیت صلاتون، موضوعا تواف صلات نیست اما حکمان صلات. معنای حقیقی و حکمی قبلا براتون گفته بودیم، اصطلاح اون بود. محقق خراسانی اصطلاح جدیدی را احداث کرد و فرمود که حقیقی در عام ظهور در حقیقت منظور از حقیقت اصطلاح حقیقتن و حکمن درباره شمول عام، شمول حقیقی و شمول حکمی. شمول حقیقی یعنی ظهور و شمول حکمی یعنی حجیت. این دو تا اصطلاح اینجا برای شما معلوم شد. قسم چهارم هم حکمشو در ذهنتان ثبت کنید و برید. قسم چهارم چه شد؟ اگر مخصص مجمل باشد و امرش دائر باشد بین متباینین، عام ظهور دارد، شامل مورد شبهه مخصص می شود ظهورش، اما حجیت ندارد. چرا حجیت ندارد؟ چون مانع وجود دارد. مانع هم علم اجمالی است و قاعده علم اجمالی جاری می شود. قاعده علم اجمالی چه بود؟ تعارض و عدم ترجیح. این اقسام گفته شد، رسیدیم به قسم بعدی. عنوانش رو بگیرید بحث کنم. قسم بعدی تتمه بحث، تتمه بحث جریان اصول عملیه. بعد از که اصالت و بعد از که عموم شمول و عدم شمولش معلوم شد، از بحث اصول لفظی فارغ شدیم، الان میرسیم به اصول عملیه. عنوان بفرمایید: بررسی جریان اصول عملیه در مورد اجمال مخصص برای سلامتی آدم زمان. سلامت.